سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم انشاءالله با این نگاه که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست، چون امتش شأنش هم و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. لذا با این نگاه این دعا رو که داریم میخونیم، این سلامتی امام رو با همه امتش به خصوص نائبش داریم میخونیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله شفاعت همه شهیدان به خصوص شهیدان اخیر شامل حال ما باشد و در رأس همه اونها شفاعت سید الشهدا انشاءالله شامل حال ما باشد، به خصوص به مناسبت امشب شهادت 3 ساله حضرت شفاعتش شامل حال ما بشود. هر چقدر مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام و محتاج شفاعت حضرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب این 3 شبی که انشاءالله در محضر دوستان اگر توفیق داشته باشیم بحثی رو داشته باشیم که یک هم معرفتی برامون ایجاد بشود، هم تو میدان عمل تأثیری در عملمون داشته باشد. از این نکته آغاز میکنیم که حقایقی که در عالم هست، هر حقیقتی یه ظاهری دارد، یه تعبیری دارد. چنانچه انسان وقتی خواب میبیند، معبر خواب رو تعبیر میکند، از اون ظاهر عبور میکند به اون نکته و دقیقه ای که اون خواب حول او شکل گرفته میرساند. در مطالب بزرگان آمده عالم هم تعبیر دارد. هر حادثه ای و واقعی یه ظاهری دارد که ما با چشم میبینیم، ارتباط میگیریم، اما این واقعه یک رابطه الهی دارد که این رابطه الهی کلام خداست برای ما، سخن خداست برای ما، قول خدا فعل خداست با ما. یعنی خدا با حوادث با ما سخن میگوید، قوله فعله. برخلاف اون که ما عادت کردیم تو گفتگو حرف رد و بدل میشود بینمون، در ارتباط گفتگوی خدا با ما حوادث عینی گفتار خدا هستند، متن عالم گفتار خداست. لذا یک ارتباطی بین هر انسانی با اون واقعه و حادثه برقرار می شود که اون ارتباط اگر درست شکل بگیرد، تو اون رابطه انسان کلام خدا رو می فهمد و وقتی کلام خدا رو می فهمد می داند باید چه کند، مأموریت براش تعریف می شود با این ارتباط. پس مسئله به این در حقیقت دو تا چهارتایی دقت بشه که حوادث عالم فعل خداست، سخن خدا از طریق فعلش با ما شکل می گیرد، حوادث گفتار خدا با ماست. وقتی خدا با ما می خواد صحبت کند، حوادث گفتگوی خدا با ما هستند. پس اگر انسان باور کرد حوادث گفتگوی خدا با انسان هستند، به گوش است، آماده است، اون گیرنده روشن است که خدا از این حادثه از من چی میخواد، چه پیغامی دارد. زیباییش هم این است که یه حادثه فقط یک پیام مشترک برای همه ندارد. اینجور نیست که هر حادثه ای فقط یه پیام داشته باشد که همه اگر من فهمیدم پیام برای شما هم همون باشد، برای دیگری هم نه. تعبیری که در روایات آمده خیلی زیباست، می‌فرماید یه ابتلا و واقعه پیش میاد، البلاء للظالم ادب، برای ظالم همین ابتلا تأدیب و توبیخ اوست، و للمؤمن همین حادثه برای مؤمن امتحان است برای رشد او، و همین حادثه للانبیاء درجه، همین حادثه برای نبی درجات ایمان ایجاد میکند، و للاولیاء کرامه، همین حادثه برای اولیاء ظهور کرامت و اون شخصیت اونها برای دیگران است که شخصیتشون برای دیگران آشکار می شود تا مردم به واسطه اینا رشد کنن. یه حادثه است، اما به هر نسبتی که پیدا می کند، اینم این چارتا رو نمونه گفتن. بین اینها هم الا ماشاءالله مراتب است که برای هر کسی هر حادثه ای یه واقعه است، یک گفتگوست، یک کلام خداست. لذا تو حوادث قبل از این که انسان مشغول شه به حادثه، به گونه ای که حادثه اخذش کنه، مشغول شه به این که بخواد رفعش کنه که بایدم باشه او، اما دنبال این باشیم که با من چی کار داره این، این با من چی کار داره خیلی مهمه. ابتدا ممکنه انسان زبان حادثه رو، حوادث رو خوب نشناسد، اما دیدید که کودکی که میخواد زبان یاد بگیرد، ابتدا ساده ترین ها رو یاد میگیرد، یواش یواش قدرت بر کلمات بالاتر براش امکان پذیر میشود تا گویا میشه، به طوری که مثل بلبل حرف میزنه، گاهی باید یه راهی پیدا کنی یه خورده کمتر هم حرف بزنه، از بس مثل بلبل ماشاءالله صحبت میکنه. تو فهم وقایع عالم هم همین سنخ است. برای اینکه انسان بتواند پیام وقایع رو بفهمد، ابتدا ساده ترین اونها رو میفهمد. لذا گاهی میبینی یه واقعه که پیش میاد، میفهمه که این یه نسبتی باهاش داره، یک ارتباطی رو احساس میکنه، میگه اگر این رو گرفتی محکم انجام دادی، اون پیام رو پی گرفتی، درسته؟ این تو رو آماده میکند برای اینکه یه پله بالاتر بتوانی با حوادث رابطه برقرار کنی. اما اگر اینجا سر با غفلت گذشتی، توجه نکردی، الفبای کشف رمز حقایق عالم رو یاد نگرفتی، وقتی الفبای کشف حقایق عالم رو یاد نگرفتی، همه وقایع برای تو گنگن. مثل کسی که مثلا زبان چینی رو بلد نیست، حالا یه متن چینی رو ببیند، براش هیچ روشنی نداره، اما اگر یه حرفش رو هم بشناسه، میدونه حالا چند بار این تکرار شده، دو حرف رو بشناسه، کم کم کشف رمز بیشتری میشود. این نکته رو عرض کردم تا نگاهمون به عالم از یک نگاه گسسته بی ارتباط خارج بشه. اگر کسی به این معتقد بشود، اولین اثرش این است که هر چیزی به من مربوط است، برای من پیام دارد. لکل شیء لک موعظه، هر چیزی دست شما در دست، هر چیزی برای تو پیام دارد. تعبیر امام صادق علیه السلام است، لکل شیء لک، یا فیها در اون فیه لک موعظه، در اون شی برای تو یک پیامی است. او وقت میدونید اگر انسان باور کرد خدا در حوادث با انسان صحبت میکند، چقدر این گفتگو شیرین میشود و حوادث برای انسان با این نگاه متفاوت میشه. مثلا به شما میگن که ببینید، برای ساده تر شدن، مثلا میگن وقتی میرید زیارت به حرمهای حضرات دقت کنید، اونجا پیام ها واضح تر است. لذا یک کسی به شما میرسد، سوالی دارد یا چیزی میپرسد یا یک کاری تعریف میکند، میگه دقت کن، غیر از این که اون سوال اوست باید جوابم بدی، به تو هم مربوطه. تو درون اصلا اونم خودش نمیدونه ها، اونم آمده یه سوالی میکنه، اما این پیام رسانی در اونجاها چون جان انسان طاهرتر است، حال انسان بهتر است، پیام واضحتر درک میشود. اگر تو اوقات طهارت انسان یا وقت عبادت انسان یا در وقت خدمت انسان به مؤمنین این وقایع پیش بیاد، اینجاها پیام واضحتر است. پس اساس پیامگیری مبتنی بر طهارت وجودی است که هر چقدر این جان طاهرتر باشد، پیام روشنتر است، واضحتر است. دقت میکنید چقدر جالبه؟ لذا مرحوم طالقانی از زهاد به اصطلاح کسانی که بودن در به اصطلاح مدتی قبل، نه آیت الله طالقانی، نه مرحوم طالقانی، از خلاصه زهاد، ایشون فرموده بودن که من وقتی روز مراقبم بیشتر بود، شبا وقتی صدام میکردن میگفتن که آقا مرتضی بلند شد، برای بیدارم میکردن. بعد اگر یه خورده کمتر بود، شب میگفتن مرتضی بلند شد، اگر کمتر بود مرتضی بلند شد. هرچی خلاص مراقبه من کمتر میشد، صدا برای بیدار شدن بلندتر بود. با این نگاه دقت بکنید که وقایع گفتگوست و هر مرتبه از گفتگو برای فهم و بیداری است. درسته؟ دارم مقدمه چینی میکنم و اینا، در عینی که خودش ذیل مقدمه است، مقدمه هم هست برای بحث دیگری. اگر وقایع مقدمه است و همش مرتبط با خدای سبحانه است، فعل خداست، فعل هر کسی در حد اون شخص است. من فعلم در حد من است، شما فعل شما در حد شما، هر کسی فعلش در حد خودشه. لذا حالا در مورد خدا این رو نمیگیم، اما در مورد ما این صد از کوزه همون برون تراود که دروست، یعنی فعل هر کسی شبیه در حقیقت اون چیه؟ درون اوست، داره از درون تراوش میکند. اندازه فعل به اندازه موجودی است که این فعل از او نشأت گرفته. اون موقع اگر خدای سبحان در اینجا اون گوینده خداست که این فعل اوست، پس فعل در حد کیه؟ در حد خداست. پس فعل اگر در حد خدایی خدا شد، فعل خدا شد، حدی ندارد، محدودیتی ندارد. من در گرفتنم با حدود من میگیرم، من بهش حد میزنم. یه مثال بزنم برای اینکه اینم واضح بشه. وقتی که در اون صحرای حجاز ابراهیم خلیل، اسماعیل سلام الله علیه و مادرش هاجر رو گذاشت و برگشت، خب اونجا آتش بر این پسر و مادر آرز شد تا به دنبال آب، هاجر صفا و مروه رو به دنبال آب، از زیر پای اسماعیل آب جوشید زمزم. اونجا هاجر تا اومد دید این آب داره میره، دورش رو چی چید؟ سنگ چین کرد تو این صحرای بی آب و علف یه همچین آبی حروم نشود. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر هاجر سلام الله علیها دور این آب رو سنگ نچیده بود، این آب الی یوم القیامه هم جوشش داشت هم جریان داشت، اما جلوی جریانش رو هاجر گرفت با سنگ چینی، جوشش دارد اما جریان ندارد. کی حد زد در اجابت؟ دقت بکنید خیلی مهمه ها. لذا مرحوم علامه طباطبایی دارد که ان العطیه علی قدر النیه، یعنی عطیه خدا به اندازه کسی است که فهم و شعورش، تقاضاش، نیازش، طلبش به اندازه اونه. اگر انسان نیازش محدود بود، خدا در حد خدایی خدا اجابت می کند، اما این در حد چی میگیره این رو؟ نیازش، طلبش. اگر کسی نیاز که ما نمیتونیم بگیم نیازمون نامتناهی الان باشد، خب مرتبه مرتبه، اما اگر باور کرد که این میگیرد حد اینه، اما اجابت بالاتر از اینه، اون اجابت حد این رو میشکند، لذا از حدود این بالاتر میرود، این رو بالاتر میبرد، نه فقط در این حد اجابت. لذا ما تو نماز دائم میگیم چی؟ سبحان ربی اعلا و به حمد، خدایا من تو رو میشناسم، حمد یعنی شناختن، سبحان ربی الاعلا، خدایا تو از این شناختن من منزهی، میشناسم، نمیگم نمیشناسم، اما تو از این منزهی، یعنی شناخت من حد منه، اما تو بالاتر از اینی، تو نعمتم همینجور. خب حالا اگر این مسئله رو بیایم سرایت بدیم تو نظام ارتباطیمون، هر حادثه‌ای که پیش میاد از جمله این حوادث ابتلاعات الهی است که ایجاد می‌شود. تعبیری که در ابتلا آمده خیلی زیباست، از امام عسکری علیه السلام می‌فرماید که ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. هر ابتلایی که پیش میاد، خدا این ابتلا رو از یه جهت ابتلا و سختی قرار داده، اما این همین ابتلا و سختی از زوایای دیگه احاطه شده به نعمت، یعنی یه طرفش، یه گوشش، یه زاویش ابتلا و سختی است، اما مثل اینکه یک زاویه یک درجه از 360 درجه رو شما ببینید، فقط یه درجه رو ببینید، 2359 درجه شو نبینید، یه دایره که 360 درجه است، میگه از زوایای دیگه هر کدام یه پنجره ای از نعمتن، احاطه کرده نعمت او را. چقدر متفاوت میشه وقتی انسان در برابر ابتلا قرار بگیرد ولی یقین و باور داشته باشد که از جانب خدا فقط خیر نازل میشود، خیر رو که الینا نازل و شر رو نا الیک صاعد، از طرف ما بدی ولی از طرف خدا چی؟ خیر نازل می شود. پس نمیشه حادثه ای از جانب خدا بیاد، حتی اونجایی که این حادثه جزائیه. یعنی چی؟ یعنی من یه کاری کردم، جزاش این است که این به اصطلاح مسئله پیش بیاد تو دنیا. میگه همونجا هم این جزا هم برای تو خیر است، میخواد تو رو تطهیر کند، میخواد تو رو بالا ببرد، میخواد تو رو از اون مشکل جدا کند. دقت بکنید که اگر خدا با ما فقط خیر از او صادر بشود، اون موقع انسان اگه یه جا دید سخته باید چی کار کنه؟ یه قدم بیاد عقبتر، نگاه رو، زاویه نگاهش رو بازتر کنه. دیدید دوربینگاهی زاویه بسته نشون میده، گاهی زاویه باز نشون میده. زاویه باز انسان افق نگاهش چی میشه؟ زیادتر می شود، شواهد و قرائن دیگری رو می بیند. میگه حوادث یه زاویه بسته دارد که ابتلاست، یه زاویه باز دارد که سراسر نعمت هست. ببینید نوع نگاه رو داریم اینجوری، این اسم این افق نگاه هست، زاویه نگاه هست. اگر کسی اینجوری نگاه کرد هیچ جا براش بنبست نیست. چرا؟ چون میبینه این حادثه رو خدا ایجاد کرده و خدا هم لا یکلف نفسا الا وسعها، در حد لذا من بر این غالبم. لذا فرمودن تمام ابتلاءات، همه امتحانات، حوادثی که پیش میاد، همه اینها صدای برای بیدار شدن انسان برای مرتبه بعد است. حالا گاهی انسان خوابش سنگین است، صدا باید بلند باشد. گاهی خواب سبک است، صدای کم هم بیدارش میکند. کسی که خوابش سبک باشد صدای اونم سبک. با این نگاه که انسان ابتلاعات رو گفتگوی حق ببیند، صدای برای بیداری ببیند، با هر کسی کار خاص داشته باشد که این رو میخواد. خیلی زیباست، میگه وقتی کسی تو حرم امام رضا علیه السلام نشسته بود، بعد دید همه سر و صدا، گفت امام رضا علیه السلام چجوری همه اینا رو میفهمه، این همه سر و صدا و همهمه و، یعنی آدم احساس بیه خب پس من چی بگم، این همه 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 از من خیلی مقربترند و مزترترند و بالاخره حرف اونا رو میشنه من. بعد گوی یه دفعه دیدم کنار هر کسی یه امام رضا نشسته. یعنی اینجور نیستش که امام رضا یه جایی مثلا اون بالا نشسته باشه و بعد داره گوش میکنه، بعد این همهمه ها و صداها باعث بشه که چی بشه، بگی خب حالا این که نزدیکتره رفت اون جلو صدا بهتر میرسه، این که دورتره حال نداره صدا. نه، دید با هر کسی یه امام رضا نشسته، اونم نه به این صورت که نشسته مثلا کنارش، نه. میگه تعبیر اذن ورودی که میخونیم فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته نجوا، یعنی باب فهم من رو با لذیذ مناجات، لذت مناجات و نجوای با درگوشی حرف زدن. یعنی هر کسی با امامش داره نجوا میکنه به طوری که صدای دیگری مانع این نیست و صدای اینم مانع دیگری نیست. میدونید اگر انسان این نگاه رو به امامت بکند که هر جایی وقتی داره ارتباط میگیرد، امام اونجا کنارش با نجوا گوش میکند، چقدر حال انسان خوش میشه. مجالس حضرت که زیارت حضرته، اگر انسان باور کرد که مجالس حضرات زیارت حضراته و وقتی به مجالس حضرات میاد به زیارت آمده، چنانچه به زیارتش به حرمها مشرف میشود، اون موقع حال نجوای در اینجا هر کسی هر جا نشسته امامش کنارشه. این سعه امامت، ترسیم ملموس و محسوس شدنش، یعنی این که امام رابطش با دور و نزدیکی او نداره با ما، ما دور و نزدیکی داریم که اگر ما هم حال زائر داشته باشیم نزدیکی، حال زیارت داشته باشیم نزدیکی. اگر کسی تو غافل باشد دور، او دوره، امام هست ولی او دوره، او پشت کرده، اما تا توجه بکند امام کنارشه، امام دور نمی شود. کی دور می شود؟ ما پشت می کنی. اگر این باور رو آدم، بله خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، یه حدیثی رو می خوندم خیلی جالب بود. ایشون می فرمودن که وقتی خدای سبحان لما خلق الله العقل، عقل رو که خلق کرد، این حدیث تو مجامع روای ما این نیست، این بیانش کلیش هست، قسمت یعنی این قسمتی که آیه بهجانی خواهد از مجامع دیگری، لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل، بهش گفت رو کن، رو کرد. قال من انت، تو کیستی؟ قال انا انا و انت انت، من منم تو هم توی. قال له ادبر، پشت کن. قال من انت، حالا که پشت کرد گفت تو کیستی باز؟ قال انا العبد الذلیل و انت رب الجلیل. آقای بهجت فرمودن میدونید این روایت چی میخواد بگه؟ میگه عقل از ابتدا وقتی مقابل خورشید به اصطلاح وجود قرار گرفته بود، مثل آینه ای که مقابل خورشید از اول باشه، هر کی نگاه به این میکنه فکر میکنه نور آینه مال خودشه. تا حالا ندیده بود که این آینه جدا باشه، پشت ندیده از آینه، فرض اینه تا حالا ندیده دیگه. میبینه خورشید نور داره، اینم نور داره، میگه من منم، تو هم توی دیگه، تو نورت بیشتره اما منم منم. اما وقتی آینه تا پشت کرد به خورشید چی میشه؟ میبینه ای این که تاریک و سیاهه، هیچی نداره، ظلمته. اونجا میفهمه انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. لذا خیلی زیباست که اگر انسان رابطش رو با امام اون دائم رو باشد، میبینه که نور امام در او تابیده، باور به این حالت که نور امام در او تابیده، لحظه پشت کند معلوم میشه چه سیاهی و کدورتی ما داریم، چقدر خلاص دوریم. خب این رو داشتم عرض میکردم. این واقعی که اخیر اتفاق افتاد و این 12 روزی که یه واقعی عظیمی در کشور ما شکل گرفت و رشد بسیاری رو ایجاد کرد در کنار مصائبی که داشت، برکات زیادی رو محقق کرد در کنار خسارت‌هایی که ما داشتیم، اما از اون نگاه الهی یه موقع ما نگاه میکنیم، یه موقع از نگاه عادی نگاه میکنیم. ما یه روایت زمینی داریم، یک روایت الهی از مسئله. تو روایت زمینی که مذمومم نیست، اما در عینی که مذموم نیست ممدوح هم نیست، همه ی حقیقت نیست، جزئی از حقیقته. تو روایت زمینی ما نگاه میکنیم میبینیم ما چند تا موشک زدیم، اونا چند تا مثلا بمباران کردن، ما چند تا شهید دادیم، اونا چند تا هلاک شدن، ما چند تا مثلا خرابی داشتیم، اونا چند تا خرابی. یعنی اعداد و ارقام ابتدا. این روایت زمینی از جنگ بود، اما یه روایت الهی دارد. این روایت زمینی مذموم نیست، درستم هست، لذا خدا هم در قرآن فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون بهی عدو الله و عدوکم. باید در اوج آمادگی باشید، از جهت نظامی آماده کامل باشید، به طوری که دشمن وقتی شما رو میبیند از جهت تجهیزات و آمادگی های مختلف بترسد و بازدارنده باشد، به طوری که جرأت تخطی نکند. این وظیفه ماست که از جهت زمینی هم چی باشیم؟ در اوج آمادگی باشیم. درسته؟ الهی هم هست از این نگاه، همین روایت زمینی الهی. اما یه روایت الهی دیگر در کاره که نگاه دوباره از زاویه دیگری به این مسئله. از اون زاویه که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی مسئله متفاوت میشه. ما موشک هامون در عینی که واقعا تو اقتدار ما و اون حال عظمت کشور ما چقدر انگیزه ایجاد کرد، اما به نسبت اون جنگی که داره واقع میشود و اون حقیقتی که داره شکل میگیرد، این 1/10 واقعیت رو داره آشکار میکند، اما 9/10 واقعیت اون امر ورای این و فرای این است که دشمن به دنبال روایت شیطانی و ما باید به دنبال روایت الهی مسئله باشیم. پس روایت زمینی فی نفسه نه مذموم است نه ممدوح، مگر اگر روایت زمینی در خدمت روایت الهی قرار گرفت میشه خلاصه اصل، اگر روایت زمینی در خدمت روایت شیطانی قرار گرفت میشه در حقیقت چی؟ شما ببینید اگر ما میخواستیم روایت زمینی بکنیم، وقتی که شبهای اول تعداد موشکهای ما بیشتر بود باید اونجا رو پیروزمندانه تر میدیدیم، شبهای بعدی که موشکها کمتر میشد طبق روایت زمینی باید بگیم چی بوده؟ این ما ضعیف شدیم، در حالی که اینجوری نبود. در حالی که آثاری که در شبهای بعد ایجاد میشد آثار قوی تری و نتایج بیشتری داشت. و بعد هم ما اگر آقا فرمودن که یا امام فرمودن اسرائیل باید محو شود و یا آقا فرمودن اسرائیل رو بیچاره میکنیم، یه موقع بیچارگی و محو شدن رو فقط زمینی میبینیم. دیدن زمینی این مسئله یعنی چی؟ یعنی اسرائیل از جهت زمین چی بشه؟ با خاک یکسان بشود. اما روایت الهی مسئله چیست؟ روایت الهیش این است تفکر صهیونیستی در عالم نابود بشود و الا اگر اسرائیل از صفحه زمین به ظاهر اونجا محو شد، آذربایجان ما از این طرف بیایید شما بگید امارات، بیایید بگید مثلا کردستان عراق و جاهای دیگری که زمینه هایی هست، اسرائیل اونجا لونش رو قرار میده چون تفکر نمرده. اگر جا به جایی بدن لازم باشد جا به جا میشه، لذا یه به اصطلاح از بین رفتن دنیای زمینی فقط ملاک نیست، اون تفکر اسرائیل باید محو شود. اصل این روایت الهی این رو میگه، لذا این برای خودش سازوکاری دارد. مثلا تو روایت زمینی کربلا پیروزی یا به اصطلاح غلبه است یا شکست است به لحاظ روایت زمینی، شکست است. چرا؟ به لحاظ روایت زمینی 72 نفر شهید شدن همه، بعدم خانواده هم اسیر شدن همه. به ظاهر تو مقابله اعداد و ارقام اینجا بشه، اما آیا پیروزی بود یا شکست؟ چرا پیروزی بود؟ چون گفتمان بنی امیه رو که گفتمان باطل بود رسوا کرد، جوری شد که بنی امیه که به تعبیر شهید مطهری یه حزب قویه به اصطلاح کاملی بودن، به طوری که با بنی عباس از جهت حزبی و قدرت و قوت قابل قیاس نبودن. حدود مثلا چند سال بنی امیه بودن؟ بنی امیه شاید حدود 100 و اندی سال حاکمیت داشتن، بنی عباس حدود 700 سال. این جریان کربلا که به ظاهر شکست بود به تو تعبیر مادی، تو تعبیر روایت الهی غلبه بود و لذا تزلزل ایجاد کرد به طوری که تفکرش محو شد. ببینید چقدر متفاوت میشه؟ نگاه قرآن به تحلیل نبرد حق و باطل در طول دوران انبیا از ابتدا بر اساس روایت الهی است نه روایت زمینی. ما اگر قدرت تحلیلمون رو تو روایت الهی پیدا کنیم، یاد بگیریم، تعبیر قرآن این است کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. همه انبیا و رسولان خدا تقدیر کرده، قضای قطعی الهی است غالبند. کتب الله نوشته، به تعبیر علامه طباطبایی وقتی میگه نوشته یعنی غیر قابل تغییر، یعنی حتم، حتم است و این قطعی است که انبیا غالبند. چرا غالبند؟ چون ان الله قوی عزیز. اما تو طول تاریخ چند تا از انبیا حاکم شدن؟ 3 یا 4 تا از انبیا حکومت پیدا کردن. حضرت یوسف عزیز مصر شد و حضرت سلیمان و حضرت داوود علیهم السلام اینها حکومت پیدا کردند و پیغمبر در آخر زمان. حتی حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام با اینکه از دریا عبور کردند و بعد فرعونیان غرق شدند، حضرت موسی هم حکومت پیدا نکرد چون به اینا گفت وارد اون شهر بشیم، اینا تخلف کردند. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سرگردان شدن بنی اسرائیل، یعنی حکومت پیدا نکردن، سرگردان حرکت میکردن. بعد از اینکه اونها تو تیه از دنیا رفتن، فرزندانشون با یوشع وصی موسی وارد اون شهر شد و حکومت پیدا کرد و الا موسی هم حکومت پیدا نکرد، حضرت عیسی هم حکومت پیدا نکرد، حضرت ابراهیم هم حکومت پیدا نکرد، حضرت نوح هم بعد از این که کشتی نجات پیدا کرد چندین شهر رو اما هیچ سرگذشتی از یک حاکمیت برای نوح سلام الله علیه نقل نشده، که فقط میگن چندین شهر رو تأسیس کرد. خب با اینکه قرآن میفرماد کتب الله، یعنی این یه روایت دیگر از یعنی بحث تفکره. دقت میکنی؟ حالا اگر ما به این جنگ به نگاه چی نگاه بکنی؟ جنگ روایت الهی نگاه بکنی، چقدر حالا متفاوت میشه رابطه هایی که ما داریم اینجا برقرار میکنی؟ چقدر فرق میکنه؟ چقدر باید نوع نگاه متفاوت بشه؟ لذا اگر روایت الهی دیدیم، در عین اینکه باید تو نظام زمینی قوی باشیم، باید در اوج باشیم، باید دشمن ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکن باشد بترسد، یعنی ما در اوج اقتدار نظامی باشیم، کم نباد بذاریم. اما حقیقت غلبه با این فقط نیست، این مقدمه غلبه است. غلبه تو نظام اون روایت الهی که گفتمان سازی شکل میگیرد. اگر بعد از جنگ دشمن تونست تو جنگ شناختی برای ما طوری تعبیر بکند که مؤمنین خودشون رو پیروز نبینند، یا برخی از مؤمنین احساس پیروزی نکنن، احساس قوت نکنن، این کی پیروز شده تو جنگ؟ دشمن پیروز شده. چون حقیقت روایت الهی از جنگ چی بوده؟ اون روایت بود و اون گفتمان سازی بود. تو جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، اما با اینکه شکست خوردن خیلی زیباست قرآن می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حق ندارید محزون باشید، چون نهی است. حق ندارید سست باشید، شما برترید. یعنی روایت حتی اون جایی که به ظاهر شکست ظاهری بود، اگر گفتمان الهی حاکم بشود میشه چی؟ پیروزی. اگر گفتمان انتم الاعلون، شما برترید، ان کنتم مؤمنین، اگر تکلیف رو ادا کنید حتما برترید. وعده الهی است که این با نگاه ظاهری خیلی متفاوت میشه. بله گاهی پیروزی ظاهری در کنار پیروزی روایت و گفتمان با هم میشود، اما گاهی ممکنه که پیروزی ظاهری صورت بگیرد اما دشمن در جنگ شناختی غلبه بکند، روایت شیطانی غلبه بکند، درسته؟ و ما احساس ضعف بکنیم. و بالعکس گاهی ممکنه تو صحنه نظامی شکست بخوریم، اما این شکست اگر از منظر الهی و با نگاه الهی که تکلیف رو انجام داده باشن نگاه بشه، همین تبدیل به قدرت و اقتدار میشه. چرا؟ چون تو شکست ها انسان میاد اون ضعفش رو میشناسد، میاد. لذا ببینید تا جنگ احد شکست خورد همراه الاسد شکل میگیره. همراه الاسد یعنی بلا فاصله چند روز بعد از جریان احد، وقتی که دشمن ابو سفیان فهمید که اومدن بهش گفتن که حالا که شکست خوردن مسلمان ها و فرار کردن، بریم مدینه رو بگیریم دیگه ریشکنشون کنی، اینم گفت بد نمیگید. آماده شدن سازوکار لشکر رو برای حمله دوباره. خب یه آماده سازی میخواست. خبر به پیغمبر رسید که ابو سفیان داره در حقیقت آماده میشن برای حمله به مدینه. گفت فقط کسانی که زخمی شدن، چون 70 که شهید شدن، عده‌ای فرار کردن، عده‌ای هم ایستادن ولی زخمی شدن، فقط زخمی ها. اون وقتی که فراری ها بودن، زخمی ها بودن، شهدا هم بودن که این همه با هم بودن، شکست خوردن. اما الان میگه کیا بیان؟ فقط آیات قرآن ها میگه فقط اونایی که زخمی هن اونا بیان. بعد اینا میان، همه تصور یه لشکر رو بکنید که این لشکر باند پیچی شده، خونها رفته، حتی داره یکی از اینها از در خانش اومد بیرون، از بس خون ازش رفته بود هوش رفت. یعنی با این ضعف یه لشکر اینجوری اصاب دست و اینجوری اومدن برن به جنگن، سالم بودن شکست خوردن. رو قاعده نظام روایت زمینی میگه چی این رو؟ میگه این شکسته دیگه. میگه اینا حرکت کردن، یه کسی داشت از مدینه میرفت سمت مکه، تورا ابو سفیان این رو دید، گفت چه خبر از به اصطلاح مدنی ها؟ گفت فقط اینو بهت بگم، یه عده‌ای دارن میان، اینا با پا نمیان، دارن با سر میان، یعنی یه جوری عاشق و شیفته هستن که دیگه اینا با پا نمیان رو زمین پا بذارن، انگار سرشون دارن با سر میان، اینقدر با در حقیقت عشق و علاقه به شهادت دارن میان. ابو سفیان تا اینو شنید عاقل بود به اندازه خودش، گفت سری که درد نمی کنه دستمال نبندیم، این همین عبارت رو تقریبا، لذا برگردیم. برگشتن و تعبیری که بعد گفتن، یه نفر رو فرستاد گفت تو برو به اینها خبر بده به عنوان یه رهگذر، 10 تا شتارم بهش با بار هدیه داد، گفت برو فقط بهشون بگو که ابو سفیان نه فقط با لشکرش داره میاد، همه اقوامم هم چون پیروز شدن اومدن کنارش، همه دارن با هم به سمت شما میان که بترسن. میگه اومدن وقتی که به اینا رسیدن که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مجتمع شدن و فخشوهم، دیگه اینجا جای ترسیدنه، کجا دارید میرید، خودکشیه. میگه تا این رو گفتن بهشون، اینا گفتن چی؟ خیلی زیباست، اینا گفتن که مثل که به یمنی ها گفتن که بعد از این که اسرائیل رو میزد، آمریکا و ناتو گفتن ما میخوایم دخالت کنیم، بیایم بزنیم. یکیشون مصاحبه کرد گفت آخ جون ما میخواستیم با آمریکا درگیر بشیم، منتظر بودیم یه بهانه بشه، خودشون اومدن جلو، نترسیدن. اینجا میگه وقتی به اینا گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم و فزادهم ایمانا، یه دفعه ایمان اینها زیادتر شد، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، به خدا توکلشون شدیدتر شد. این روایت الهی مسئله است. اون وقت تو این روایت الهی که اینها ایجاد کردن، قرآن میفهم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، فئه و گروه کم، گروه زیاد، تجهیزات کم، تجهیزات زیاد، اینا بر اون غلبه بکنن. وقتی داوود زد به پیشانی جالوت، فهزموهم باذن الله، لشگر جالوت با اون قوت چی شد؟ منهزم شد، فراری شد. یه سنگ فلاخون زد به پیشانی جالوت. پس تو نگاه روایت الهی فقط اون اعداد و ارقام کارساز نیستن، بلکه یه نگاه دیگری که باید با پشتوانه الهی از اون منظر دیده بشه، که اونجا پیروزی معنای دیگری پیدا میکند، غلبه هدف معنای دیگری پیدا، همه اینا توی وادی دیگری میرود. حالا انشالله این بحث رو با اون نگاهی که تو این جنگ ما کجا واقع شدیم، روایت الهی از این جنگ رو بتونیم در محضرش باشیم. خب عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. تو کربلا هر کسی که حضور داشت از لشکر محسن علیه السلام، چه اونهایی که به شهادت رسیدن چه اونهایی که ماندن، یه مأموریت ویژه داشتن. ممکنه ما بعضی از اینها رو هنوز مأموریتشون رو پی نبردیم، اما بدانی خدا برای هر کدوم از اینها یه مأموریتی قرار داده، لذا اینا هر کدوم یه ریسمان ارتباط و جذب به امام حسین علیه السلام هستن. ببینید 6 ماهه امام حسین علیه السلام یه باب واسعی است برای که امروز میفهمیم کودک کشی چقدر وجدان انسانها رو بیدار میکند، حتی وجدانهای خفته خفته رو، نظیرش رو میبینیم که این خبیث ها چه کردن، گرسنگی و تشنگی به مردم غزه اونجا در اوج فشار. ببینید هر کدام از اینها، جون غلام ابیذر است، یه غلام سیاهی است، اما سیاهان آفریقا مصاحبه میکردن میگفتن شیعه شدن ما بودن جون در مثلا لشکر امام حسین، وصلمون از اون طریق بود. یه مأموریت جهانی برای یه غلام سیاه تو این لشکر بوده که این همه دل رو روانه می کند، به خودش جذب می کند. و هر کدام که بیایم، چه قاسم ابن الحسن، چه حضرت علی اکبر، چه حضرت عباس، چه یاران هر کدام. اما یک کسی دیگری هم در این لشکر هست، اونم یه مأموریتی دارد. اون 3 ساله نازدانه امام حسین علیه السلام است. با اینکه جریان حضرت علی اصغر خیلی بیدار کننده است و بی‌نظیر است، اما رابطه یه دختر با پدر هم خیلی عجیب است. اون لطافت این رابطه، حالا حساب کنید که شام عاشوراست، وقتی که امام حسین علیه السلام شهید شدن، خدمت امام سجاد علیه السلام زینب آمده، چه کنی؟ امام یه علیکن بالفرار. هر کدام از سویی این دختر 3 ساله تو تاریکی شب، تو این بیابانها، گرگ ها به دنبال. تصور بکنید یه دختر نازدانه‌ای که دائم تو آغوش این و آن پدر و مادر بوده، تو آغوش خواهر عمه بوده، یه دفعه توی بیابانی بخواد بدود تو تاریکی، چه حالی پیدا بکند؟ زینب چجوری اینها رو شب جمع کرده زیر یه خیمه نیم سوخته، اینا رو چجوری آرام کرده، چجوری فردا اینا حرکت کردن از خلاصه کنار کشته ها وقتی خواستن عبور بکنن، میگه مثل برگی که در پاییز از درختان یک دفعه میریزد، از مرکب ها همه به زمین ریختن. اونجا حال این دختر رو کنار پدر تصور بکنید، اونم پدری که سر بر بدن نداشته باشد، پدری، دختری که انقدر اونس داشته، حالا روزها بدون پدر، اما در جلوی رویش سر پدر بر نیزه عبور میکرده. این دختر چقدر دلتنگ پدر میشه، هر تازیانه ای که خورده، هر سختی که دیده، گفته امشب اگر تو بغل پدر رفتم درد دل میکنم، برای پدر میگم. اما همه اینها تو دل این دختر مانده، خفته شده، مانده تا در اون خرابه. وقتی که اونجا دلش از تنگی دیگه سر میره، دیگه نمیتونه تحمل بکنه، گریه سر میده از تنهایی و قربتش، وقتی که اون سینی رو بر بالای در جلوی روش بیارن، وقتی که روی اون رو به کنار زده نگاه بکند، ببیند سر پدر است. اما چه سری، سری که هر جای صورت رو نگاه بکند جای سالمی نمانده که بخواد بوسه ای بزند، نگاه میکند به ریش های پدر که چقدر آغشته در خون است، نگاه میکند به رگ های گردن. من الذی ایتمنی فی صغری، من الذی ایتمنی فی صغری، من الذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت رو برید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.